بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. و بحثمون در فقه فرهنگ به فقه کلان گفتارها، البته بحث فقه فرهنگ ما گفتیم که فقه فرهنگ خرد داریم که بحثش رو، بخش از بحث رو انجام دادیم، بخش دیگر از بحث رو فهرستش رو برای دوستانمون، برخی از دوستانمون که مایل بودن، ارائه کردیم که خودشون بنویسند و بیان من ببینم و آماده بشه برای عرضه. لذا منتقل شدیم به فقه فرهنگ کلان. فقه فرهنگ خرد یا فقه فرهنگ کلان، هر یک از این دو نوع فقه ها گفتیم سه بخش دارد: فرهنگ باورها و فرهنگ گفتارها و فرهنگ رفتارها. در بخش فقه فرهنگ کلان به فقه باورها پرداختیم در سال گذشته و پایان رسوندیم. فقه کلان باور، گفتیم فقه کلان یعنی چی؟ فقه کلان فرقش با فقه خرد این است که در فقه خرد ما فعل فرد رو بس میکنیم، یعنی حکم فعل فرد. تعریف فقه چیه؟ هو العلم و احکام افعال المکلفین. و افعال مکلفین، ما مکلف دو جور، مکلف خرد داریم، انسان اگه خودش تنها هم زندگی کنه به تکالیفی داره، یا انسانی که در جوامع غیر اسلامی زندگی کنه، جامعه‌ای که حکومتش غیر اسلامی است، خب اون باید تکالیف فردی خودش رو انجام بده، مثل اینا که الان در کشورهای خارجی یعنی غیر مسلمان زندگی میکنن، تکالیف فردیشون انجام باید بدن، نماز بخونن، زکات بدن، خمس در حد تکالیف فردی، حج برن، امثال اینا. ولی یه مکلف کلان داریم، این بحث مهمی است، حالا بعضیا یا متوجه نیستن یا نمیخوان زیر بار برن. وقتی جامعه شکل میگیره، یعنی حکومت شکل میگیره، گفتیم هویت جامعه یا شخصیت اجتماعی یک جامعه وقتی شکل میگیرد که یک حاکمیتی بر این جامعه حکومت کند. جامعه بدون حاکمیت یعنی مجموعه افراد پراکنده ای که حاکمیت واحد اینها رو جمع نکند، این جامعه نیست، شخصیت واحد نداره. اما اگر یه مجموعی رو، یه حاکمیتی اینها رو زیر چتر خودش گرفت و اینها زیر چتر این حاکمیت قرار گرفتن، اینجا یه شخصیت جدیدی به وجود میاد که ما ازش به شخصیت کلان انسان یا انسان کلان تعبیر میکنیم. اینجا وقتی هم که شخصیتی شکل میگیره، احکام مربوطه به خودش رو داره. ما این احکام رو بیم احکام فقه کلان یا فقه نظام. فقه نظام هم که میگیم، چرا میگیم فقه نظام؟ چون وقتی چتر حکومت بر یک مجموعه گسترده میشه، اون وقت نظم پیدا میکنند، اون وقت باید اینجا یک فقه مربوطه به نظم اینها، به نظام اینها مطرح میشه که این در کتاب و سنت آمده. این فقه هم مثل همون فقه مربوطه به افعال فرد، اینم فقه مربوطه به افعال کلان، انسان کلان، فقه مربوط به انسانی که تحت چتر یک حکومتی قرار میگیره و جامعه شکل میگیره، یک فقه مربوط به خودش بود. ولذا یه سری رفتارها اصلا رفتارهای این انسان کلانه، یعنی اگه انسان خرد داشته باشیم اصلا یه سری از رفتارها مطرح نمیشه. مثلا میگیم اقتصاد، اقتصاد با بیع و اجاره و شرکت و مزاربه و اینا فرق میکنه. اقتصاد که میگیم یعنی این کلان رفتار اقتصادی که مربوط به کیست؟ که مربوط به شخصیت اجتماعی جامعه است. وقتی میگه فرهنگ، بدون فرهنگ یک رفتار اجتماعی است. یا مثلا فرض میکنیم که نظر، وقتی میگیم فرهنگ خور یعنی فرهنگ فردی که در جامعه زندگی میکنه. به هر حال اینا مقوله هاییست. میگیم بانک مثلا، فرض شما آدمی که تکی زندگی میکنه که دیگه بانک مطرح نداره، نیست. بازار بازار چیه؟ بازار افعال فعل مربوط به بازار. بازار یک مقوله چیست؟ یک مقوله اجتماعیه. حالا حکم دارد یا ندارد؟ بازار یا حکم شرعی دارد یا ندارد؟ بانک حکم شرعی دارد یا ندارد؟ خب اینا حکم شرعی دارن. حکم شرعی بانک، بانک به ما و بانک ها، این غیر از مسئله مضاربه و مشارکت و. خب ممکنه توی بانک این چیزها هم بیاد، اما این خودش یک رفتار ویژه است، رفتار مربوط به بانک، رفتار اجتماعیه. خب در فقه فرهنگی قرار هم همینطور، این فرهنگ که فرهنگ جامعه رو داریم بحث میکنیم، یعنی این فرهنگ جامعه ای که بیاد زیر چتر یک حکومتی. گفتیم تو این فقه فرهنگی کلان هم فقه باورها رو به پایان رسوندیم، به فقه کلان گفتارها پرداختیم. گفتیم در فقه کلان گفتارها اول باید به نهادهای گفتمان ساز جامعه بپردازیم. بازم گفتمان که میگیم، بازم گفتمان خودش یک پدیده اجتماعی. گفتمان که گفته میشه یعنی همون مقوله فرهنگی که بین انسان‌ها رابطه ایجاد می‌کنه. رابطه انسان‌ها با یکدیگر در مقوله گفتارها بر اساس همین گفتمان‌ها شکل می‌گیره. خب با یه نهادهایی هست در جامعه، اینا نهادهای اجتماعی هست، نهادهای گفتمان‌ساز اجتماعی. گفتیم مهمترین نهاد گفتمان‌ساز نهاد رسانه است که باید بحثشو بکنیم. در نهاد رسانه هم بحث هایی رو ما مطرح کردیم، تعریف رسانه رو گفتیم، بعد سیاست های کلان رسانه ای در نظام حکمرانی اسلامی رو بحث کردیم، مسئولیت های رسانه های جمعی رو بحث کردیم، وظایف و کارکرد های رسانه های جمعی رو بحث کردیم، به مطلب چهارم رسیدیم که جنگ رسانه است. این رو بحث کردیم. یعنی مسائل اجتماعی این بحث دیگه است، این بحثی است که ما در فقه نظام این بحث رو اونجا اول فقه نظام، اصول فقه نظام اونجا بحث کردیم. یعنی که گفته می شود که کمی یا کیفی، یعنی گاهی می شود یک مجموعه بسیار اندکی که از لحاظ کمی کمیتی چندان ندارن، اما اون چه اینها رو به هم پیوند میدهد یک فکر، یک عاطفه واحده. خب اینها پیوندی که اینها رو به هم پیوند میدهد پیوند کیفی است، یعنی یه حالتی است، یه احساساتی است، یه عواطفی است که اینها رو، و قدرتی که اینها، این قدرت اینها از کیف اونها برمیخیزه. گاهی یک عدد کم قدرتشون هر ساعت که نشأت گرفته از چیز، از کیف اون. گاهی قدرت از کم نشأت میگیره، عددشون زیاده. البته این عدد زیاد هم باید بیان زیر چتر یک حکومتی تا بشن شخصیت واحد، اما منشأ قدرتشون کم اونهاست. گاهی هم کمی هم کیفی، هم زیادن عددشون هم کیفشون براست. حالا این بحث دیگه ایست، خیلی ربطی به بحث فقه فرهنگ کیفیه قطعا، منتها همین کیف گاهی اگر کسانی که از این فرهنگ واحد برخوردن کمشون هم زیاد بشه، همیشه هم کمی همیشه کیف. یه انسانهای زیادی، انسانهای بسیار، جامعه برد کنید، جامعه مثل جامعه چین مثلا، جامعه مثل جامعه هند، خب کمشون زیاده، اینا از فرهنگ واحدی هم که برخوردار میشن، خب این یک قدرتی است که این قدرت، قدرت فرهنگیه، قدرت فرهنگی بسیار بالایی است که این قدرت فرهنگی هم از قدرت کمی برخورداره، هم از قدرت کیفی برخورداره. معلوم نیست از قدرت کیفی زیادی برخوردار بشه، اما به هر قدرت کیفی در حدی است که تونسته مردم رو چکار کنه، جمعشون کنه بر یک مقوله واحدی. انما يجمع الناس الرضا والسخط، این رضا و سخط که یجمع الناس، این رضا و سخطی که مقوله کیفی است که مردم رو، مردم پراکنده رو همه رو دور یک محور جمع میکنه. حالا اگه این مردم خیلی بودن، اون وقت این منبع قدرتشون همیشه کیفی، همیشه که در مسئله جنگ رسانه ما یه تعریفی از جنگ ارائه کنیم. البته تعریفی کردیم قبلا، خیلی تعریفش خیلی کلی بود. حالی به نظرمون ما اگه بخوایم جنگ رو تعریف کنیم، باید چنین، اولا جنگ دو قسم داریم، یک جنگ تهاجمی داریم، یک جنگ دفاعی یا تدافعی. البته دفاعی دقیق تر از تدافعی. ببینید وقتی گفته شد تدافع یعنی از هر دو طرف دفاع وجود داره. این دفاع یا تدافع معمولا در مثلا وقتی که جمعیت های زیادی اینجا شکل میگیرن، این جمعیت از این طرف حل میده اونجا از این طرف، این میشه تدافع. ولی از تدافع که در زمان عرب به کار برده میشه، الان تو ازدحام ها به کار برده میشه. تو جنگ تدافعی که نداریم، یا به هر حال معمولا چنین است که در جنگ ها یک طرف میشه مهاجم، یک طرف میشه چی؟ میشه مدافع. هر دو مدافع بشن خیلی معنی نداره. چه به هر حال جنگ تدافع که در فارسی که خیلی از واجه ها در غیر محلی گاهی به کار برده میشه. خلاصه جنگ دفاعی درسته به نظر ما از لحاظ واژگان. خلاصه یا جنگ هجومی است یا جنگ دفاعی است. تهاجم هم همینطور. حالا تهاجم گاهی در زبان عرب گاهی بعضی از صيغه افعال در غیر معناش به کار برده میشه و شیوع در این گونه استعمال پیدا میکنه. مثل باب استفعال. باب استفعال معمولا معنی طلب الفعل است یا طلب الماده است، ماده فعل. اما خب گاهی نه، استفعال گاهی به کار برده میشه در طلبی که طلب بسیار سخت باشه یا طلب مدت دار. یعنی اینطوریه، به لحاظ طول مدت، به لحاظ سختی کار ازش به باب استفعال میبرندش که زمان طلب توش نیست. مثلا خلاصه تدافع هم یا تهاجم هم گاهی از این باب گاهی گفته میشه. خلاصه ولی اگر بخوایم دقیق بگم چه واژگان رو به کار ببریم، بگیم جنگ هجومی یا جنگ دفاعی. حالا تو این جنگ هجومی و جنگ دفاعی هم باز ما دو جور جنگ هجومی یا دفاعی داریم، هم جنگ هجومیش هم جنگ سخت داریم، جنگ نرم داریم. جنگ سخت جنگ با ابزارهای جنگیه دیگه، جنگ با توپ و موشک و ارتش و نیروهای نظامی و اینها میگن جنگ سخت. دفاعش هم همینطور. خب دفاعش هم گویی دفاع سختی، این دفاع از همین مقوله است، با همین ابزارهای جمعیتی از خودشون دفاع میکنن یا کشوری از خودش دفاع میکنن. گویی جنگ نرمه، یعنی ابزار این جنگ، ابزار سخت مثل توپ و تانک و تفنگ و هواپیما و اینها نیست، نه، بلکه ابزارش تبلیغاته، ابزارش تضعیف روحیه است، ابزارش رسانه است، ابزارش تحریفه، ابزارش وارون نمایی است. اینا همه ابزارهای جنگ نرمند. و در قرآن کریم هم جنگ سخت مطرحه هم جنگ نرم. خب وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ. ظاهرا این ظهور دارد بیشتر از رباط الخیلش، حداقل رباط الخیلش. خب جنگ سخت رو میگه، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. حالا ممکنه کسی از خود کلمه قوه استفاده اطلاق کند، بگه قوه عامه از قوه سخت است یا قوه نرم، ولی خب رباط الخیلش قطعا ظهور در جنگ سخت. و زیاد داریم آیات مربوطه به جنگ نرم و جنگ سخت و هر دوش در قرآن کریم. خب جنگ سخت که معلوم الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. خب اینا مربوط به جنگ سخت. جنگ نرم هم آیات متعددی داریم که مربوط به جنگ نرمه. مثلا از قبیل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالم. یه جور جنگ نرم میگه اگر این نیروهایی که ستون پنجم دشمنند، ستون پنجمند، یکی از ابزارا میایم میگیم که یکی از مهمترین و مؤثرترین و خطرناکترین ابزارهای جنگ نرم ستون پنجم دشمنه. ستون پنجم دشمن ممکنه هم گاهی در سخته، در جنگ سخت هم به کار گرفته بشه، اما معمولا ستون پنجم ابزار جنگ نرم دشمن. که تو این آیه اشاره شده به این که این ستون پنجم چجوری جنگ نرم رو انجام میده. خیلی آیه عجیبیه این آیه. لو خرجوا فیکم، یعنی اگر این منافقین و اینایی که ستون پنجم دشمنن اینا بیان تو جنگ با شما شرکت کنن، برن تو جمع شما، همین عناصر نفوذی به اسم اینا، اگه تو جنگ با شما شرکت کنن، یعنی بیان تو جمع شما در جنگ علیه دشمن، این حضورشون تو جنگ نه تنها مفید نیست، بلکه به عنوان ستون پنجم دشمن بر علیه شما جنگ نرم را میاندازن. چجور؟ یکی ما زادوکم الا خبال، اولا موجب تضعیف شما میشن. خبال اینجا به معنی اضطراب روانی است. در همین تعابیر عرب ها که مثلا خواهی میگن کسی از نظر روانی اختلال داره میگن مخبل یا خبال داره. خبال در اضطراب روانی، یعنی اضطراب روانی در بین شما ایجاد میکنه، روان شما رو به هم میریزه، استقرار روانی شما رو از شما سلب میکنه. ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم، بین شما تفرقه ایجاد میکنن. اوضعوا، وضع در خلال شما یعنی چی؟ یعنی در خلال شما فاصله ایجاد، چکاف ایجاد میکنن، تفرقه ایجاد. یبغونکم الفتنه، چرا بین شما شکاف ایجاد میکنن؟ تا بین شما فتنه بیندازن، این گروه رو علیه اون گروه، این گروه علیه اون گروه رو بیندازن. ابزار جنگ نرم ما اینا رو تو تمام دوران انقلاب آزمایش کردیم و اینا جای بحث داره. اینا کاریه که ما باید بحث کنیم تو حوزه‌ها که جنگ نرم چیه، ابزارش چیه، شیوه‌هاش چیه. و از قرآن خیلی میشه استفاده کرد، واقعا تو قرآن خیلی از این مطالب مطرح شده. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، در بین شما کسانی هستند که به اونا گزارش میدن، به اصطلاح عامل خبررسانی هستند، گزارشگر هستند، سماع هستند. سماع یعنی سعی میکنند تا اونجایی که میشود به گفتگوهای شما و گفتارهایی که بین شما رد و بدل میشه گوش بدن، دریافت چه کنن؟ دریافت مطالبی رو که شما بین خودتون درباره اون مطالب، پیرامون اون مطالب سخن میگید که مربوطه به خود شماست و مربوطه به جمع شما و جنگ شما و اقداماتی که میخواید بکنید، تا خبرها رو بگیرن بدن بدوشون. والله علیم بالظالمین، بعد میفهمند لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. چه عجیبی ها. یکی از کارهایی که این ستون پنجم میکند تقلیب الامور، یعنی حادثه ها رو و وقایع رو وارون جلوه دادن. وارون جلوه دادن یکی از کارهای این ستون پنجم. قلبوا لك حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. سوره توبه آیه 47 و 49. بنابراین یکی از آیات مربوط به همین جنگ نرم. یا مثلا آیه دیگر بازم مربوط به جنگ نرم است در سوره احزاب، که می‌فرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. ببینید یکی از نکات مهم قرآنی این است که ستون پنجم رو دو دسته تعریف می‌کنه. همیشه ستون پنجم منافق نیستند. گویی الذین فی قلوبهم مرض است. از خودیه. اما یه آدم خودی هی دستش روی نقاط ضعف میزه، هی دنبال مسئله سازیه. خودی ها از حماقتش یا همون مرضش، مرض قلب، مرض دل. مثلا فرض کنید یه کسی کار بزرگی میکنه به نفع مردم، به نفع جامعه، به نفع دین، این میگرده تو این کار بزرگ، منافق هم نیست، منافق نیست، میگرده تو این کار بزرگ. ببینه کجاش یه جا مثلا یه مگسی نشسته یه نقطه سیاه ایجادی دو اون نقطه است. این چه اینجا واقع تو این همه کار بزرگ، این همه جمال، این وقتی حالا به مناسبه عرض میکنیم، نمیخوایم بگیم این مثل اونه، اما تقریب بزه. یادی مرحوم عبوی میفرمود مدرسه بودیم، طلبه بودیم، جوان بودیم، اون وقت دیدم یک طلبه رفته نشسته رو به گوشه دیوار نشسته ها همجوری. بعد هی میگه هر سبت که این آیه رو میخونه که تبارک الله احسن الخالقین، تبارک الله و احسن الخالقین، تبارک الله. بودم این چی دیده کرده دیگه، تبارک الله. دیدم یه سوسک سیاهی داره از روی دیوار میره بالا، این نشسته زور کرده روی این سوسکه، میگه تبارک الله. میگه تو مدرسه ما کلی باغ و گل و اینا بود. گفتم آخه بنده خدا این همه گل و گیاه بود اونجا نرفته بگی تبارک الله و احسن الخالقین، اومدی اینجا نشستی عیب نداره اینه مثلا خالقینه، اما ذوق میخواد. ذوق آقا چیه، کجا رفت؟ گاهی کسی این همه مثلا جمال میبینه، این همه کمال میبینه، این همه خوبی میبینه، این همه اینا رو همه رو میرس میکنه میرس صدایه. به هر حال تو هر مجموعه ای یه نقاط ضعفی، یه عرضوت خدمت شما جاهایی وجود داره که بشه به ایراد گیره. نباید که آدم بیاد همه این جمال و کمال و همه این جهات مثبت رو رها کنه به چسب سر یه نکته منم اونجا ذل بکنه و مثل که چی این بعضی اوقات نمیخوام بگم همیشه، گاهی کج سلیقگی است، کج ذوقیه، گاهی مرض قلب نیست، گاهی مرض قلبه. این کارش همین واقعا مرض قلب، این بیماری قلبی است که این نفاق هم نیست. این نکته این که میفرماید لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، که گاهی این الذین فی قلوبهم مرض ضررشون از منافقین کمتر نیست، همین نقاط ضعف رو گنده میکنن، همین مطرح میکنن، موجب تضعیف روی ها میشه، موجب ایجاد اختلاف توی جامعه، موجب سست کردن اراده ها میشه، موجب بدبینی ها میشه. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. مرجفون ارجاف یعنی همون کسانی که به قصد این تضعیف روحیه ها خبرهای منفی رو بزرگ میکنن، پخش میکنن. لنغرینک بهم اینا رو افشا میکنیم برای تو و تو رو به پیگیری کارشون وادار میکنیم. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. اگه اینا افشا کردیم دیگه جایی در کنار تو نخواهند داشت. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. سری کلی ارجاف اینجوریه. حالا بعضی ها تو این جریانات اخیر و اینا این چیه این فلان حکمش اعدام نیست، حکمش نمیشه بابا، چی حکمش اعدام. وقتی یک کسی به قصد براندازی جنگ راه بینداده. چه جنگ نرم چه جنگ سخت، قصد براندازی، حکمش براندازیه، برانداز و باید برانداخت. تعارف نداره که. چرا مغالطه سازی؟ چرا مغالطه گری؟ برحال یک نوع مقابله به مثل همینه که کسی که براندازی میکنه خودش باید برانداخته بشه. اون لاخه این براندازی داره میخواد بکنه. به براندازی باید خواهی متشکریم و بفرمایید انجام بدید کار براندازیتون. ما هم میخوام تماشا کنیم، میگم شما براندازی کنیم. میگه میشه همچی چیز؟ عقل قبول نمی. به هر حال با قتلو تقتیدا سنت الله فی الذین خلو من قبل. اصلا این سنت الهی در تمام تاریخ همین بوده. این کسانی که براندازی میکردند و کسانی که ارجاف میکردند، انبیا باشون رفتار اینطوری داشتند، رفتار تعارف با کسی نمیکردند. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد سنت الله تبدیل. احزاب آیه 60 و 62. ابزارهای جنگ، حالا ابزار جنگ نرم، جنگ سخت که بحثمون نیست، چون گفتیم جنگ رسانه از مقوله های جنگ نرمه. گفتیم جنگ یا جنگ دفاعی، جنگ هجومی، جنگ هجومی یا دفاعی، هر دوش، گاهی جنگ سخت گاهی جنگ نرم. خب رسانه که میگیم، رسانه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم، ولی خب ابزار دیگه هم داره. ما مثال میزدیم غیر از رسانه، خود ستون پنجمی که از ابزار جنگ نرم. قدرت اقتصادی، بهره گرفتن از قدرت‌های، از قدرت اقتصادی، از توان اقتصادی، ایجاد فشار اقتصادی، ایجاد بحران اقتصادی، این نوعی جنگ نرم. بهره گیری از قدرت سیاسی، فشار سیاسی آوردن. میبینید که آمریکا میگه ما نه، ما دیگه قصد جنگ نداریم با ایران، اما با فشار سیاسی میخواییم، یعنی دیگران رو بر علیه شما متحد کنند، دیگران رو وادار کنند که علیه شما موضع گیری بکنند، بر علیه شما اعلامیه بدن، بر علیه شما حرف بزنن. قدرت سیاسی، از قدرت سیاسی منان یک جنگ نرم استفاده میشه. خب انشاءالله ادامه بحث ما هفته آینده پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.